بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 27، مورخ 5/9/85.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در رابطه با اعمال سبی و نفوذ و تأثیر آنها حداقل از 5 امر باید بحث بشه. امر سوم مسئله عبادات سبی است. آیا عبادت سبی جنبه تمرینی داره یا مشروع است؟ اگر قائل به مشروعیت عبادت سبی شدیم، نسبت بین مشروعیت و حدیث رفع قلم چگونه است؟ و آیا علا فرض مشروعیت عبادات سبی اگر سبی ممیزی از کبیر متبرع شد یا اجیر شد برای انجام عبادت او، عمل سبی مجزی از کبیر است یا نه؟ سبی ممیزی پدرش مستتی بوده، فیش حج داشته، فوت کرده. آیا این سبی ممیز اگه فیش حج رو بگیره به جای پدر مکه برود، آیا این مکه رفتن اون آقا به جای پدر مجزیست یا مجزی نیست؟ اگه عملش مشروعه مجزی هم هست یا نیست؟ تا بحثاییست که خب در جای خودش باید مطرح بشه. امر چهارم در تملکات مجانیه سبی است. بله، آیا مجزی است از حج واجبش یا نه در حال استطاعتش؟ و مخصوصا حالا اگر اونجا خیلی بحث نشه، در بلوغش در حین عمل، که خیلی این بحث مهمی هم هستش، متعرضم شدن آقایون سبی ممیزی مراهقا نزدیک بلوغ بالغ نشده، در نیمه اعمال حج بالغ شد، آیا بالاخره این اعمالی که در اون قسمتی از اعمال که در حالت سباوت انجام شده مجزی از اون حج واجبش هست یا نیست. امام جماعت بودنم آقایون تو بحث جماعت مطرح کردم، همینجا بحث می شود که اگر عملش مشروع باشد سبی ممیز می تواند امام جماعت باشه برای کبرا، برای اشخاص کبیر و بالغ، یا نمیتونه بشه. بله، در ذیل همین بحث عبادات سبی همه این مباحث می ده. امر چهارم، تملکات مجانیه سبی ولو بدون اذن ولی، به این معنا که اگر کسی به سبی ممیز چیزی رو هبه کرد و سبی اخذ کرد، آیا این تملک مجانی از سوی سبی نافذ است یا نافذ نیست؟ امر پنجم، در انشاء معاملات و قراردادهاست از سوی سبی که الان محل بحث ماست، این قرارداد اعم از عقد یا ایقاع؟ از این امور پنجگانه به مناسبت بحث خودمون که شرایط متعاقدین است، همین امر پنجم رو مورد بررسی قرار میدیم. لذا عرض میکنیم معامله و قرار داد منعقد شده توسط سبی چهار صورت براش متصور است. مثلا اجاره، صورت اولین است که قرارداد مستقلن و بدون اذن یا اجازه ولی منعقد شده است. فرق بین اذن و اجازه چیه که میگیم اذن یا اجازه؟ احسن، اذن قبل، اجازه بعد. مثل عقد فضولی میمونه، اجازه در عقد فضولی است، اذن نه، قبل از انجام عقد ولی بهش اجازه میده، میگه آقا این منزل رو میتونی اجاره بدی مثلا. حالا صورت اول اینه، نه اذن ولی همراه با عقد بوده و نه اجازه ولی بعدن به این عقد منعقد شده است. مثل این که شخص بالغ منزلشو اجاره میدهد، سبی ممیز برداشته ماشینی داشته، ماشینشو اجاره داده، منزلی داشته، منزلشو اجاره داده. بحث این است که آیا قرار داد سبی مستقلن نافذ است یا نافذ نیست؟ این یه حالت، یه صورت. صورت دوم، سبی قرار داد رو منعقد کرده با اذن یا اجازه ولی آیا مؤثره یا نه؟ صورت سوم سبی وکیل از غیر شده است در قرارداد، بالغی او را وکیل کرده است که منزل این بالغ رو سبی به اجاره بده، آیا اجارش نافذه یا نه؟ مثالی که دیروز گفتیم تو شمال دیگه خیلی مسئله هستش، و چه سبی ممیز میاد میگه آقا ویلا رو اجاره میدم، اون طرف کلید ویلا رو بهش داده، طرف با این بچه صحبت میکنه، خب شبی چقدر؟ شبی 5000 تومن، 10000 تومن، 50000 تومن. بسیار خوب، کلید ویلا رو به آقا میده، کارتی چیزی پولی چیزی از اون میگیره، اجاره منعقد میشه، اجاره معاتاتی. اینجا این سبی وکیل از طرف صاحب خانه، صاحب خانه او رو وکیل کرده در این که منزلش رو اجاره بده، آیا این اجاره دادن سبی به وکالت از غیر نافذه یا نافذ نیست؟ خیلی بحثه، خیلی بحثه، صبر کنید تا برسیم. ادله خاصه ای که اقامه می شود اصلا محط بحث همونجاست، با اجازه ولی اصلا جمعی از آیان مثل مدرسه نجف و جمع کثیری از محققین میگن اونجا ولی نمیتواند به سبی ممیز اجازه بده، اصلا مشروع نیست، مشروع نیست. حال میرسیم ادلهش رو صبر کنیم، هنوز داریم سوره مسئله رو، هر کدام از اینا رو وارد ادلهش میشیم. مدرسه نجف و جمع کثیری از محققین میگن اصلا نمیشه، حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و خیلی از محققین میگن نه با اجازه ولی نمیشه، اصلا ولی نمیتونه همچی اجازه بده به سبی ممیز، به خلاف فضولیش. لذا بعضی قیاسش میکنن به فضولی، میگن اونجا مالک میتونه به فضول اجازه بده، اما ولی حق نداره به سبی ممیز اجازه بده. وابتلوا الیتاما چی؟ حتی اذا بلغوا النکاح، امروز میرسیم مقیده، میگن حتی اذا بلغوا النکاح بالاخره فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، اگر بالغ باشن و رشید باشن مالشون رو بهشون دفع کنید، اگه بالغ نباشه حق نداره ولی مال رو به سبی دفع کنه، اصلا مجاز نیست. حالا میرسیم اینجا ادلهش بررسی کنیم. حالا میرسیم اینجا، باز در این صورت هم میرسیم، بعضی وایی که دلالت آیه را قبول دارن در بحث وکالت میگن اشکال نداره، اینا تک تک با بررسی بشه ادلهش ذکر بشه، فعلا صور رو گفت. صورت چهارم این است که فقط سبی ممیز در قرار داد اجراء صیغه به عهده او بوده است لا غیر. مثلا مالک منزل با مستأجر گفتگو کرده، همه نکات قرارداد توضیح داده شده، عقد صیغه عربی رو شرط میداند، این موجر خودش عربی بلد نیست، به سبی ممیزی که عربی میداند میگه صیغه اجاره رو برای ما بخون. آیا اجراء صیغه از طرف سبی ممیز نافذ است یا نه باطل؟
خاص
مرحله قبل بله همه جزئیات به عهده صبی بود دیگه، میگه تو برو منزل منو اجاره بده 4,000 تومان 5,000 تومان 500 تومان تخفیف بده، با کی چطور با چه خصوصیات، هیچ کاری نداره، وکیل در مطلق اجاره، اینجا وکیل فقط در اجرا صیغه است. جدا کردنش بخاطر این قائل داریم ما، حالا میرسیم. بعضیا موارد ثلاثه رو جایز نمیدانن، مورد چهارم رو جایز میدانن، قائل داریم، حرفم دارن که میرسیم. یعنی خب بله دیگه، بس چی دیگه؟ چی؟ در مال پدر و مادر که به چه حساب تصرف کنه در مال غیر؟ به چه حساب؟ که غصب که معنا نداره که، تصرف در مال پدر و مادر به چه حساب که معنا نداره که، اون بحثی نیست که. نه اذن بدن که یکی از همین صوریست که ما گفتیم میشه صورت سوم، وکیلش میکنه، شما که پول میدید میگید برو نخود بخر، برو نان بخر، برو سیب زمینی بخر، برو پیاز بخر، در حقیقت برای شماست وکیل در عمل اون میشه صورت سوم. این که خودش بدون اذن و اجازه بره جیب و آب پول برداره بره چیزی بخره، اون بحث دیگریست که اون حکمش روشنه بالاخره، یا برای فقهای جدید بالاخره اونجا دیگه استنباط حکم کنه. این چهار صورت که خیلی مبتلا به است و حرفم داره درش. دقت کنید، فعلا کلام در توضیح صورت اول است. صورت اول این است که صبی مستقلن بدون اذن و اجازه ولی در مالش تصرف میکنه. مشهور علما بلکه اتفاق العلما در این که این قرار داد از سوی صبی نافذ نیست. وجوهی برای این عدم نفوذ مطرح شده است. وجه اول تمسک به اجماع است. اجماع در این مسئله منقول و محسن سلش ثابت است، الا این که این اجماع به عنوان دلیل نمیتونه مطرح بشه، به خاطر این که خود این مجمعین چه متقدمین و چه متأخرین برای اثبات این حکم به آیات و روایات استدلال کردن. این استدلال باعث می شود که اجماع مدرکی بشه، بنابراین اجماع دلیل مستقل نیست، باید سایر ادله در این مبحث ملاحظه بشه. دلیل دوم آیه بفرمایید. نه ببینید، ما میخوایم ریشهشو بزنیم، فعلا بگیم این اجماع که در کلمات خیلی از آقایونم بهش استدلال شده مدرکی هستش، این که از بین رفت، حالا سایر ادله‌ای که بهش اعتنا میشه و باید روش بحث کرد، اینو باید از سجل ادله کنارش گذاشت بالاخره که اول ذکر میشه برای اینه. حالا تو کلمات صاحب جواهر یه اصطلاحاتی است، تو کلمات شیخ اونا توضیحش در جای خودش دیگه، که میگن قبل الاجماع دلیل اینه، تارتا میگن بعد الاجماع دلیل اینه، فرق بین این دو عنوان چیه، آیا مطلبی میخواد بیان بشه، اونا در جای خودش. ما در این بحث که اجماع رو اول ذکر کردیم اینه که ریشه‌ش بزنیم. اجماع مدرکی است. شما متقدمین رو نگاه کنید، 90% آقایان که تشکیل دهنده اجماعا وقتی به این بحث میرسن میگن لحدیث رفع القلم، برای آیه 6 سوره نساء، برای فلان روایت موثقه مثلا. پس معلوم میشه اجماع مدرکی است، بالاخره اجماع تعبدی حجت نمیباشه. اونا بله بله، اونا که دیگه خب اصلا جای حرفا نیست. اگه اجماع مسلم بود بعد شما برش قدر متیقنی اجماع حجت درست میکردید، میگفتید این مورد شامل نمیشه. ما اصلا فراتر از این مسئله، قبل از این که به بحث قدر متیقن برسیم، ما گفتیم اجماع مدرکی معتبر نیست اصلا. بله اگه اجماع معتبری می بود، اون وقت شما قدر متیقن ازش عکس ممکن بود بکنید به هر نحوی به هر شکلی. حالا ولی قبل از این که به قدر متیقن برسیم، مثلا اجماع مدرکیست اعتبار نداره. اینو ما گفتیم. دلیل دوم تمسک به آیه ششم از سوره نساء است. قال الله تبارک و تعالی وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله استدلال بین آیه شریفه با توجه به یک نکته میسر است. اون نکته این است که ولو در ظاهر احکام در این آیه به یتاما تعلق گرفته است، یتیم او را آزمایش کنید تا وقت بلوغ، اگه یتیم رشد داشت مالشو بهش بدی، ولیکن قطعاً برای یتیم خصوصیتی نیست و این احکام شامل است مطلق صبیرا و به خاطر این که مبت تلابه فراوان شخص یتیم بوده است که ولی با اموال او چه کند و کی اموالشو در اختیار او بگذارد، عنوان یتاما در آیه آمده است. همانند روایاتی که میگوید در مال یتیم زکات نیست، که فقها میگویند مقصود مطلق سبی میباشد. قرآن مختلفی اقامه میکنند، زیل همی آیه هم تو تفاسیر ببینید دیگه روشنه، فقط خواستیم اشاره بکنیم کسی فکر نکنه حکم اختصاص به یتیم داره. قرآن مختلفی اقامه میشود بر این که اینجا یتیم بودن خصوصیتی نداره، مورد سوال کثیر بوده است. وقت روایاتی اقامه میکنند، مراجعه کنید اینجا روایاتی اقامه میکنند که راوی از امام میپرسه که خروج از یتم به چه شکل است، کی فرد از حالت یتم خارج میشود. امام میفرمان اذا بلغه، وقتی بالغ بشه. از مجموع اینا استفاده شده که درست هم است، مخالفی هم نداره، که مقصود مطلق سبی است. مالکیت سبی مگر مشکل داره؟ مثلا اگر فرض بفرمایید که در بحث هبه ما گفتیم که خیلی از آقایون هم قائل هستن به این نکته که تملک مجانیه سبی هیچ مشکلی نداره، احتیاج به اذن ولی هم نداره. کسی به سبی هبه کرد، خب بحث ارث چطور؟ نه، همه جا یتیم همه جا صدق نمی کنه. بچه از مادر ارث میبره یا نه؟ اما یتیم اصطلاحی، کسی که مادرش از دنیا بره، یتیم اصطلاحی نیستش. بله، دقت کنید، توضیح استدلال به آیه کریمه این است که در این آیه دفع مال به یتیم مشروط شده به دو شرط. شرط اول بلوغ النکاح به حد نکاح برسد، که مقصود احتلام و رسیدن به سن بلوغ است. شرط دوم این که رشید باشد. بنابراین هر جا این دو شرط محقق شد، دفع اموال یتیم به او مشکلی ندارد. یکی بلوغ و دیگری رشد. پس بنابراین سبی ممیز ولو رشید باشد، حق تصرف در اموال خودش رو نداره و تصرفات او در اموال خودش نافذ نیست. حالا دیگه اون محقرات و اونا رو بعدن بعد از اطلاق آیه خارج کرد. اگر کسی در محقرات میگوید، ما که میگیم آیه برای معنا دلالت نمی کنه، توضیح میدیم بعدا. آنان که آیه رو دال برای معنا میگیرن مثل مشهور، بله اون وقت میگن آیه ظاهرش که اطلاق داره، سواء کنه محقرات یا غیر محقرات. اگر مثل مرحوم فیض خواست تفصیل بده بین محقرات و غیر محقرات، باید یک مخصصی برای آیه درست کنه. وقت اگه مخصص آمد آیه رو تخصیص میزنه، میگه در محقرات اشکال نداره، مال سبی ممیز رو بهش بدید، اما در غیر محقرات مشکل داره. دیگه اونا رو ما نمیفهمیم.
اگر پدر و مادر یا بچه مزاحم بود آ پولی بهش بدن خود صاحب فرستانش آ مشکل.
خوبه، شما عمل کنید. بگید آ خب نه، اون رشد معنای دیگری داره، اونم در جای خودش میگیم. رشد رشد معنای دیگری داره، اسلام و کفر نیستش. رشد اصلا چیز دیگره نیست. رشد یعنی چی؟ طفل یا غیر بالغ شرطش رشده. تو همین یکی از شرایط پنجگانه‌ای که در همین فصل بررسیش میکنیم شرط رشده. وقت رشد یعنی چه؟ اگر طرف بالغ هم باشه، رشید نباشه، سفیه نباشه، حق تصرف در اموالش نداره، محجوره. بله اون توضیح خواهیم داد. بفهم هنوز تموم نکردیم، خیلی بس دار. بله بگید بگید هر بگید. بله بفرمایید بگید. ها اشکالات خیلی خوب دیگه. حالا فعلا یه 5 دقیقه برای تفننم شده، بعضی افکار باید شنید دیگه. دقت کنید، فعلا نتیجه استدلال مشهور این است که وجوب دفع مال به یتیم مشروط به 2 شرط است: بلوغ نکاح و رشد. بنابراین سبی ممیز چون به حد بلوغ نرسیده است، دفع مال به او صحیح نخواهد بود. این نظریه مشهور. به نظر ما آیه شریفه دلالتش بر این معنا محل تأمل است، چون حداقل در مدلول آیه 2 احتمال است. طبق احد الاحتمالین، بلوغ شرط دفع مال به سبی نمی باشد. طبق احتمال دوم بلوغ شرط میشه. این 2 احتمال حداقل باعث اجمال آیه شریف است، لذا تمسک به آیه برای این که بگوییم سبی ممیز دفع مال به او نمی شود، به نظر ما صحیح نیست. توضیح وجه اجمال آیه شریفه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.